اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. امروز روز جهانی زنان و دختران در ساینس، اما دختران افغان محروم از آموزش و تحصیلند. در کنار گزارش در این باره و در ادامه برنامه، گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را هم با شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که 5,700,000 کودک سال گذشته استفاده از کتاب‌های درسی جدید را در مکتب‌های افغانستان آغاز کردند. بخش افغانستان این اداره در شبکه اکس امروز نوشت که یونیسف کتاب‌های درسی و دیگر مواد آموزشی را به شاگردان دوره ابتدایی در سراسر افغانستان فراهم می‌کند. در این باره جزئیات بیشتر داده نشده. کمبود کتاب درسی اماره یکی از مشکلات عمده در مکاتب افغانستان بوده است. یک مقام وزارت معارف طالبان ماه گذشته اعلام کرد که بعضی کتاب‌هایی که به گفته او خلاف شریعت و فرهنگ افغانی بودند حذف شدند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان میگوید که صدها مهاجر افغان از ایران به طور داوطلبانه و اجباری به روز شنبه 10 فوریه بازگشتند. این وزارت در شبکه اکس امروز نوشت که 903 شهروند افغانستان از طریق مرز اسلام قلعه عودت کردند. کشته گفته نشده که چی تعداد از این افراد اخراج شده و چی تعداد داوطلبانه برگشتند. دیروز شماری از رسانه‌های ایرانی به نقل از جنرال مجید شجاع، قماندان گارد مرزی ولایت خراسان رضوی، گزارش دادند که طی 15 روز گذشته 20,000 تن از مهاجران افغان در این ولایت دستگیر و به افغانستان بازگشتانده شدند. شمار شعارای انتخابات عمومی پاکستان امروز یکشنبه به پایان رسید. خبرگزاری رویترز با نقل از وبسایت کمیسیون انتخابات پاکستان نوشته که نامزدان مستقل عمدتاً تحت حمایت عمران خان، صدر اعظم سابق که زندانی است، از مجموع 266 کرسی پارلمان برنده 101 کرسی شدند. حزب مسلم لیگ مربوط به نواز شریف، صدر اعظم سابق پاکستان، 75 کرسی را به دست آورده و پیپلز پارتی یا حزب مردم پاکستان 54 کرسی را از آن خود کردند. پیش از این گفته شده بود که احزاب مسلم لیگ نواز شریف و پیپلز پارتی بحث‌های را در مورد ایجاد یک حکومت ائتلافی آغاز کردند. انتخابات عمومی در پاکستان به روز پنجشنبه هفته گذشته 8 فوریه برگزار شده بود. ایران از 45 سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در این کشور امروز یکشنبه 11 فوریه تجلیل کرد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، هزاران ایرانی در شهرهای بزرگ ایران را پیمایی کردند. جاده ها و چهارراهی ها در این شهر با بیرق ها و شعارهای انقلابی و مذهبی مزین شده بود. گروه از افراد در تهران بیرق های ایران را در دست داشتند و بر ضد امریکا و اسرائیل شعار می دادند. برخی دیگر بیرق‌های ایالات متحده و اسرائیل را با آتش کشیدند. چنین کار معمولاً در راهپیمایی‌های طرفدار حکومت ایران صورت می‌گیرد. و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل وعده کرده است که زمینه بیرون شدن مسئول غیر نظامیان را از شهر رفح در جنوب نوار غزه مساعد می‌کند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. تایید طالبان از بازداشت زنان فعال و عامیان حقوق آموزش. اما چرا حالا در آستانه کنفرانس دوحه در باره افغانستان؟
متاسفانه اینا به خاطر سفیدنمایی خود از هر اتهام علیه زنای معترض استفاده میکنن.
در تحولات منطقه از پایان شمارش آرا هم به شما گزارش داریم. حقوقدانان افغان برای رفع انزوای افغانستان خواستار اجرای قانون اساسی در افغانستان شده. در این مورد هم گزارشی را میشنوید. روز جهانی زنان و دختران در ساینس. ملل متحد میگوید با دسترسی زنان و دختران به ساینس در تحقیقات تنوع و در نتیجه دیدگاه های جدید و خلاقیت به میان خواهد آمد. اما در افغانستان زنان و دختران از حق دسترسی مساوی به ساینس چی؟ بلکه از حق آموزش خودشان هم محرومند.
اگه یک زن تحصیل نکنه معلومدار تا اینده ما یک دکتر زن نخواد داشتیم، آموزگار زن، یک تجارت پیشی زن، یک خبرنگار زن.
در نیمه دوم ساعت روز هفتم، برنامه از رویدادهای هفت روز هفته با ما باشید و از تحولات افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما اکنون شنونده رادیو آزادی روی امواج 19.21 و 25 متر هستید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان این برنامه هستم. حکومت طالبان بازداشت یک زن محترز و دو فعال حق آموزش را تایید کرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با رسانه خصوصی طلوع نیوز ادعا کرده است که ملیجه صدیقی یکی از زنان محترز و احمد فهیم عظیمی و صدیق‌الله افغان دو تن از فعالان حق آموزش به دلیل فعالیت‌های غیر قانونی و خلاف شریعت بازداشت شدند. بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان بازداشت منیجه صدیقی، زن معترض احمد فهیم عظیمی و صدیق‌الله افغان دو تن از فعالان حق آموزش را تایید کرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با رسانه خصوصی طلوع نیوز با انتقاد از خواست سازمان عفو بین‌الملل در مورد راه‌های بی‌قید و شرط این فعالان ادعا کرده که افراد مذکور بر بنیاد اسناد و شواهد به اتهام اعمال خلاف شریعت و غیرقانونی بازداشت شدند، اما در این مورد جزئیات نداد که این افراد کدام اعمال غیرقانونی و خلاف شریعت را انجام دادند و به پرسش‌های رادیو آزادی هم در این باره پاسخ نداد. حکومت طالبان پیش از این بازداشت منیجه صدیقی، احمد فهیم عظیمی و صدیق‌الله افغان را تایید و یا رد نکرده بود. منیجه صدیقی به تاریخ 9 اکتبر 2023 و احمد فهیم عظیمی و صدیق‌الله افغان به تاریخ 17 اکتبر سال 2023 در کابل بازداشت شدند. یک تن از بستگان احمد فهیم عظیمی و صدیق‌الله افغان که نمی‌خواهد نامش در این گزارش گرفته شود، ادعای سخنگوی حکومت طالبان را رد می‌کند و می‌گوید آنان هیچ عمل خلاف شریعت و قانون انجام ندادند. او در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت حکومت طالبان به خاطر توجیه عمل خود در مورد بازداشت آنان بهانه‌های مختلف جور می‌کند تا خاک به چشم جهانیان بزند، اما این حقیقت ندارد، چون آنان هیچ عمل خلاف قانون و شریعت انجام ندادند. تلاش کردیم در مورد ادعای ذبیح‌الله مجاهد مبنی بر انجام فعالیت خلاف شریعت و غیرقانونی منیجه صدیقی، عضو جنبش خودجوش زنان افغان، با خانواده‌اش گفتگو کنیم، اما موفق نشدیم. اما شمایل توانا، مسئول جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی، با رد ادعای مجاهد میگوید او به خاطر مبارزه برای حقوق خود بازداشت شده است. او به رادیو آزادی گفت
منیجه صدیقی صرف به جرم دادخواهی برای حق خودش و حق زنان افغانستان که همانا کار است، تحصیل است و آزادی است، اکنون در زندان طالب بسر میبرند و توجیه طالب این هستند که اینا خلاف شریعت بودند و خلاف دین بودند و هیچگاهی در دین اسلام حق خواستن، حق کار کردن و حق درس خواندن و آگاه شدن جرم نیستند.
پیش از این سازمان‌های مختلف خواستار رهایی این فعالان شدند. از این میان عفو بین‌الملل در نامه‌ای به عبدالحق وسیق، رئیس استخبارات حکومت طالبان که متن آن را در صفحه ایکس خود نشر کرد، بارها خواستار رهایی منیجه صدیقی، احمد فهیم عظیمی و صدیق‌الله افغان شده است. حکومت طالبان پیش از این هم برخی فعالان بخش‌های مختلف از جمله فعالان آموزش، زنان معترض و خبرنگاران را به اتهام‌های مختلف بازداشت کرده که برخی از آنان دوباره رها شدند و برخی دیگر هنوز هم در بند به سر می‌برند.
شما شنیدید که حکومت طالبان دستگیری منیجه صدیقی و دو فعال حقوق آموزش را تایید کرد. ساعت قبل فوزیه وحدت، ژورنالیست و بنیادگذار جنبش زنان مقتدر افغان را با خود داشتیم و از او این سوال را پرسیدیم که چرا طالبان در آستانه کنفرانس دوحه درباره افغانستان که در 18 و 19 ماه فوریه برگزار می شود این بازداشت ها را تایید کرده. چرا حالا؟
حال به خاطر اینکه سفید نمایی بکنن پیش دنیا و خودشان نشان بدن که ما برای حق بعض زنان حق و حقوق قائل هستیم، اما این کسایی را که ما بازداشت کردیم به اینی اتهام بازداشت کردیم به زنا و دختران معترض اتهامات عجیب و غریب وارد میکنن. مثلا یکی از اتهاماتی که بر بانو منیجه صدیقی که فعلا در زندان طالبان به سر میبره در زندان پل چرخی گفته شده که طالبان میگویند عکس ملا هبت الله را آتش زدند، ولی امروز یک اتهام دیگه به او میبندند. متاسفانه اینا به خاطر سفیدنمایی خود از هر اتهام علیه زنای معترض استفاده میکنند، اما دنیایی را میفهمه که تمام دزدگیری هایی که طول دو سال اخیر و قتل های مرموز و کشتار های مرموزی که علیه زنا صورت گرفت در کل میتونیم بگوییم به خاطر اعتراضاتشان بوده.
میفهمید که مقامات ارشد جهان مثل ریچارد بنت از طالبان میخواهد که از دستگیری زنان وضع محدودیت ها و فشار ها اجتناب ورزه. آیا این یک تقابل میان طالبا و جامعه جهانی را نشان نمیده؟ شما چی فکر میکنید؟
تا جایی که من فکر میکنم دنیا هم یک نوع همسویی با طالب داره، ورنه تا اکنون در طول دو سال به ده ها دختر معترض بازداشت شد، شکنجه شد، قربانی شد، کشتارهای هدفمند که من قبلا هم گفتم صورت گرفت. ما متاسفانه چنین فشاری که باید به طالب وارد شد وارد نشد، فقط میاین اعلامیه میتند که یک دختر زندانی باید آزاد شود و یا هم مثلا عفو بین الملل، حتی یک اعلامیه میتند یا هم سازمان ملل در حد یک اعلامیه، و این اعلامیه در دیگه هیچ کسی را دوا نمی کنه و هیچ نوع فشار بالای طالب نیست و هیچ نوع تقابل با طالب نیست که طالب حرف اینها را که تا هنوز نادیده گرفته. خب ما اینجا حد زده میتونیم که پشت پرده هم بعضی حرفا هست، ورنه در طول دو سال اگر یک قرار بود تقابل قرار می گرفتن اینا خودشان می سنجیدن که ما در تقابل قرار می گیریم، نباید ما بیاییم دخترای زنای افغانستان بازداشت بکنیم. یا تنها بحث بازداشت خانیز دیگه موارد هم هست که دنیا بر از اینا میگن، مثلا حکومت همه شمول موارد دیگه کابینه سرپرست و و و، اما من فکر می کنم دنیا با اینا همسو هست و دستشان در یک کاسه هست.
چی فکر می کنین؟ به نظر شما کنفرانس آینده که در دوحه برگزار میشه چگونه یک فشارهای بر طالبا وارد شود تا اینا دروازه های مکاتب بروی زنان و دختران باز کنن و از بازداشت ها و دستگیری ها اجتناب ورزن؟ چی فکر میکنن؟
ما اصلا مکاتب در زمان طالب و در نظام طالب نمیخواییم، ولو که هر نوع فشار بر طالب وارد شود به خاطر باز کردن مکاتب و شرایط گذاشته شود که گفته میشه که قبل از قبل یکی شرایط شروط ای است که در صورتی که طالب ها مکاتب باز بکنن با طالب وارد مذاکره میشن و با طالب تعامل میکنن. ما فکر میکنم که در چنین نظامی به هیچ نوع از زنای افغانستان و دخترای افغانستان حاضر نیستن که برن به طرف مکاتب و درس بخوانن، چون نظام تحصیلی رو اینا کاملا تغییر دادن برای زنای افغانستان از قبیل کیمیا، بیولوژی، تکنولوژی، همه چیز اینا حذف کردن، شریعت و فقه و حدیث و هر چیزی که دلشان خواسته به نام اسلام در کتابا اضافه کردن و او رو برای زنای افغانستان گفتن که زنها باید ای رو
بخوانه،
مردها باید ای رو
بخوانه. فوزیه وحدت، ژورنالیست و بنیادگذار جنبش زنان مقتدر افغانستان بود.
آزادی رادیو اطلاع رویش ساعت ها لطاسو سرده.
انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان در فراخوانی به مناسبت نشست دوحه خواستار اجرای قانون اساسی در افغانستان شده است. میر عبدالواحد سادات رئیس این انجمن به رادیو آزادی گفت که در این فراخوان استمرار قوانین، استقرار حاکمیت و انفاذ قانون اساسی به مثابه خواست مبرم به خاطر رفتن افغانستان به سوی روند دولت‌سازی و بیرون شدن از انزوای بین‌المللی مطرح شده است. سهر لیوال با جزئیات بیشتر در این مورد.
انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان در فراخوان به مناسبت برگزاری نشست دوحه درباره افغانستان خواستار اجرای قانون اساسی در این کشور شده است. میر عبدالواحد سادات رئیس این انجمن روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت استمرار قوانین، استقرار حاکمیت قانون و انفاذ قانون اساسی برای رفتن افغانستان به سوی روند دولتسازی و بیرون شدن از انزوای بین المللی از موردهایی هستند که در فراخوان آنان مطرح شده است.
و همچنان از ملل متحد خواسته شده است تا در هر نوع تعامل اساس از او تعامل باید موضوع انفاذ قانون اساسی باشه که در واقع در این وثیقه ملی موضوع احترام به منشور ملل متحد و الزام افغانستان به میثاق‌های بین‌المللی که با او الحاق نموده است باید مسجل شود.
نشست دوحه به تاریخ 18 فوریه در پایتخت قطر با حضور نمایندگان ویژه کشورهای عضو ملل متحد و به میزبانی آنتونیو گوترش سرمنشی این سازمان برگزار خواهد شد. قرار است در این نشست در کنار بحث در مورد مسائل مربوط به افغانستان از جمله وضعیت حقوق بشر و زنان، یک نماینده خاص از سوی سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز تعیین شود. فریدون سینرلی اوغلو هماهنگ کننده خاص ملل متحد در امور افغانستان قبل از این گفته بود که ملل متحد امیدوار است که طالبان با یک هیئت بلندپایه در این نشست اشتراک کنند. حکومت طالبان به نشست دوحه دعوت شده و وزارت خارجه حکومت طالبان قبلا به نقل از امیرخان متقی سرپرست این وزارت گفته بود که در روشنی وضاحت‌ها در مورد اشتراک هیئت خود در نشست دوحه تصمیم خواهد گرفت. در این حال طارق فرهادی آگاه مسائل سیاسی میگوید که بحث در مورد حقوق زنان، اجرای قانون اساسی و ایجاد یک حکومت مشمول در نشست دوحه میتواند خوشبینی ها را نسبت به آغاز یک روند تازه درباره افغانستان به میان آورد.
با طالبان ای گفتمان شروع شود که حکومتی که تنها دایش طالبان باشند بالاخره شناخته نمیشه از نگاه بین‌المللی. ایر جهان ثابت کرده که در 2.5 سال اینا را تنها نشناخت. پس طالبان باید به این فکر باشند که چطور حکومت خود را باز کنند به دیگران.
پریسا مبارز فعال حقوق زنان میگوید که حکومت طالبان باید در این نشست در پیوند به عمل کردشان در برابر زنان پاسخگو قرار داده شود. او به رادیو آزادی گفت
در حالی که خودشان میدانند که 2 سال از در افغانستان نقض حقوق بشری جریان داره و پرورد جنسیتی جریان داره و باید اوضاع فعلی افغانستان مورد بحث قرار گرفته شود و طالب را از چنین عملکردهای جسوشان دست بردار شوند.
قبلا استیفن دوجاریک سخنگوی ملل متحد تایید کرده بود که در نشست دوحه نمایندگان زنان و فعالان مدنی افغانستان نیز اشتراک خواهند کرد. گفتنی است که سازمان ملل متحد و همچنان هیچ کشور تا به حال حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و تامین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و ایجاد یک حکومت همشمول از جمله شرایط اساسی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان خوانده شده است. اما مقام های طالبان بارها مدعی شدند که حقوق بشری تمامی افغان ها به شمول زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است و حکومتشان را هم همه شمول دانستند.
آزادی رادیو تا غوږ ونیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
حال از تحولات منطقه. کمیسیون انتخابات پاکستان شمارش آرای انتخابات عمومی این کشور را امروز تکمیل کرد. بر اساس نتایج آرا نامزدان مستقل عمدتاً تحت حمایت عمران خان صدر اعظم سابق که زندانی است 101 کرسی پارلمان را به دست آوردند. حزب مسلم لیگ نواز شریف مربوط به نواز شریف صدر اعظم سابق پاکستان 75 کرسی و پیپلز پارتی یا حزب مردم افغانستان 54 کرسی را از آن خود کردند. ستار فروغ در استودیو است و با جزئیات بیشتر. ستار جان
تشکر. نایب صاحب سلام به شما و شنونده ها. نتایج انتخابات عمومی پاکستان پس از اضافه از 60 ساعت از پایان رایگیری امروز یکشنبه 11 فوریه اعلام شد. اما هیچ یک از احزاب موفق به اخذ اکثریت کرسی های پارلمان نشد. خبرگزاری رویترز به نقل از وبسایت کمیسیون انتخابات پاکستان نوشته است که نامزدان مستقل عمدتاً تحت حمایت عمران خان صدر اعظم سابق که زندانی است از مجموع 264 کرسی پارلمان برنده 101 کرسی شدند. حزب مسلم لیگ نواز مربوط به نواز شریف صدر اعظم سابق پاکستان 75 کرسی را به دست آورده و پیپلز پارتی یا حزب مردم 54 کرسی را از آن خود کرده است. پیش از این گفته شده بود که احزاب مسلم لیگ نواز و پیپلز پارتی بحث‌ها را در مورد ایجاد یک حکومت ائتلافی آغاز کردند. حماد از هر یک رهبر حزب تحریک انصاف گفته بود که اگر نتایج انتخابات تا امروز یکشنبه اعلام نشود در سراسر پاکستان مظاهره خواهند کرد. برخی از اعضای کنگرس ایالات متحده در مورد ادعاهای تقلب در انتخابات پاکستان ابراز نگرانی کردند. آنها از وزارت خارجه ایالات متحده خواستند که تا زمان بررسی کامل این ادعاها نتایج انتخابات را نپذیرد. سمرلی یک عضو مجلس نمایندگان کنگرس ایالات متحده در شبکه اکس توییتر سابق به روز شنبه 10 فوریه نوشت که شواهد مبنی بر مداخله اردوی پاکستان در انتخابات او را عمیقا نگران کرده. خانم لی افزوده است که ایالات متحده باید این را واضح سازد که در کنار مردم پاکستان قرار دارد و اجازه نمی‌دهد که صدای آنها بر اثر فشار دولتی خاموش شود. پیش از این سوزان وایلد یک عضو دیگر مجلس نمایندگان ایالات متحده خواستار بررسی کامل در مورد ادعای تقلب در انتخابات پاکستان شده بود. او در شبکه اکس نوشته بود که زمانش است تا جامعه بین المللی در کنار مردم پاکستان بیستد. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده قبلا گفته بود که درباره این ادعاها بررسی همه‌جانبه صورت بگیرد، اما وزارت خارجه پاکستان گفته است که انتخابات این کشور به طور شفاف برگزار شده. عارف علوی رئیس جمهور پاکستان گفته است که مشکلات و جنجال در روند انتخابات و شمارش آرا ناشی از نبود وسایل الکترونیکی بوده و افزوده است که پیش از انتخابات ده‌ها بار از استفاده این دستگاه‌ها یادآوری کرده بود.
ستار فروغ بود که درباره شمارش آرای انتخابات عمومی پاکستان گزارش میداد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. امروز 11 ماه فوریه مصادف است با روز جهانی زنان و دختران به دسترسی مساوی به ساینس. این روز از سوی سازمان ملل متحد به هدف ترویج دسترسی برابر زنان و دختران به علم نامگذاری شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امروز 11 فوریه برابر به روز جهانی زنان و دختران در علم است که ملل متحد آن را فرصتی برای ترویج دسترسی و مشارکت کامل و برابر به علم برای زنان و دختران گفته است. در وبسایت رسمی سازمان ملل متحد آمده است در صورت دسترسی بیشتر زنان به علم در تحقیقات تنوع رو نما خواهد شد و در نتیجه دیدگاه‌های جدید و خلاقیت پدید خواهد آمد. بر بنیاد اطلاعات ارائه شده از سوی این سازمان، زنان و دختران نقش مهمی در بخش علم و فناوری دارند و مشارکت آنان باید تقویت شود. ملل متحد گفته است 33.3% محققان زنانند و در بخش پیشرفت هوش مصنوعی از هر 5 نفر مسلکی تنها 1 نفر آنان زن است. به گفته این سازمان تنها 12% از اعضای اکادمی های علوم ملی را زنان تشکیل می دهند. ملل متحد همچنان گفته هرچند به محققان زن کمک هزینه های تحقیقاتی کمتری نسبت به همکاران مردشان داده می شود، اما در 20 دسامبر 2013 مجمع عمومی این سازمان قطعنامه ای را در مورد علم، فناوری و خلاقیت برای توسعه تصویب کرده که در آن تشخیص داد دسترسی و مشارکت کامل و برابر به علم، فناوری و نوآوری برای توانمندسازی زنان و دختران در تمام سنین برای دستیابی به جنسیت ضروری است. اما این در حالی است که زنان و دختران میگویند در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از فراگیری هر نوع علوم و آموزش بالاتر از صنف ششم محرومند. مهرما یکی از آنان میگوید دانش آموز صنف 11 بوده که حکومت طالبان و دیگر دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرد. او به رادیو آزادی گفت در شرایط کنونی چشم به روی آرزوهای علمیش بسته است.
من که تعلیم کرده نتانم چه رقم شد اگه من بتانم به آرزوهایم برسم. وقتی که من فامیلم که نمیشه اگه تعلیم کنم و دیگه نتانستم یعنی که با آرزو بکنم که من این کار کنم نتانم این کار کنم. مثلا اگه سن نتوانی کنم و دیگه نتانستم آرزوهایم بکنم و با آرزوهایم برآورده شد.
هدفمند و پریسا دو تن از دانشجویانی که از سوی حکومت طالبان از ادامه تحصیل محروم شدند نیز روایت مشابهی دارند.
فعلا شرایط بدی است به دلیلی که متاسفانه مدتی شده که از درس خود کنار آمدیم و شرایط خوبی هم خوشایند بر ما نیست و متاسفانه مدت 1 سال میشه تقریبا که ما از دانشگاه خود دور استیم و برمایی بسیار آزارده کننده و ناامید کننده هست.
ضمن اینکه تمام اجتماع و روابط و مشاقل و دانشگاه ها مسدود کردن، حتی به پوشش و رفتار خانم ها اذیت کننده هست. هیچ خانم اجازه ورود به دانشگاه نداره در هیچ شرایطی.
ممنوعیت بر آموزش و تحصیل زنان و دختران افغان از سوی حکومت طالبان سبب این نگرانی شده که افغانستان در آینده نزدیک در بخش های متعدد علمی تخصصی با کمبود نیروی بشری زن مواجه خواهد شد. دکتر فریده استاد پانتون طبی کابل به رادیو آزادی گفت بدون آموزش و تحصیل زنان و دختران جامعه به پویایی نمیرسد.
زمان جامعه ما به پویایی میرسه که هر زن در کشور کتابی به خواندن داشته باشه و با همون کتاب و علم و فهم به جامعه خود خدمت کنه، و تمام از این موارد از نقطه شروع میشه که ما دختر از درس خواندن محروم نکنیم و درهای مکاتب برایشون باز نگاه کنیم. اگر یک زن تحصیل نکنه، معلومدار داینده ما یک دکتر زن نخواد داشتیم، آموزگار زن، یک تجارت پیشی زن، یک خبرنگار زن.
در دو دهه پس از حاکمیت دور نخست طالبان و پیش از حاکمیت دور دوم آنان، زنان و دختران زیادی توانستند از مکاتب افغانستان به پوهنتون‌های معتبر بین‌المللی برسند و مدارج خوب علمی و کاری را کسب کنند. برخی از این زنان و دختران هم در نتیجه مهاجرت‌های خواسته و ناخواسته به کشورهای دیگر نقل مکان کردند که به سر آموختن علم و پیشرفت برایشان فراهم شده است. شکردخت جعفری یکی از آنان است که در اروپا دو اختراع خود را ثبت کرده است. او پیش از این به رادیو آزادی گفته بود یک دستگاه برای اندازه‌گیری تششعات سرطان ساخته که اختراع دومش هم در ادامه اختراع نخست است. همچنان در نظام جمهوری پیشین در داخل کشور هم دختران افغان در بخش علوم ساینسی دستاوردهای قابل توجهی داشتند. تیم دختران رباتیک مثال خوبی است که در رقابت‌های ملی و بین‌المللی چند بار مقام‌های خوبی را کسب کردند. با این همه حکومت طالبان فرصت آموزش و تحصیل را از صدها هزار شکردخت در داخل افغانستان گرفته است که به گفته این زنان و دختران محروم از آموزش و تحصیل، تنها همدم این روزهایشان گوشه تاریک خانه است.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسای اینجا که حسن از ساتری و از شاخ در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که از ما هم دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما اکنون شنونده رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر هستید، اما سر ساعت 6 نشرات رادیو آزادی تغییر میکند و نشرات این رادیو را روی موج متوسط 1296 شنیده میتونید. حال از پیام های خودتان.
پیام ها و نظریات شما.
خب سختی پانتون می رفتم هر روز، مگم بعد خوشحال بودم بزمو وضعیت خودکار وقت می رفتم می آمدم بزی وضعیت خوشحال نبودم. تمام دختر خی افغانستان سرش چی شد؟ تعلیم بنشت. از دل ما یک خدا خبر داره، فقط یک خدا. میخواستم دندر ڈاکٹر شوم، بر وطن خود خدمت کنم، با فامیل خود خدمت کنم. از امنش سر عرضوی ما خاکف.
به هزاران هوا و هوس شوق که به تحصیل داشتم، همه خوابهایم به خاک یکسان شد. ما دختران افغان همیشه در عقب تاریکی ماندیم که هنوز در این قرن 21 که دنیا در حال پیشرفت و ترقی است.
کدام امیدا گپ بزنیم؟ کدام امید ما را برجا کردن که از این امید گپ بزنیم؟ بسیار روز خرابی بود، بسیار روز بدی را ما تیر کردیم. ما خودم قابلگی را میخوانم، داخل سن بودم، یک سالم خلاص کردیم، سال دومم است. اما رستم کشیدن در روزه های پنتون سر ما بسته کردن، گفتن براین آرزوهای پدرم، آرزوهای مادر جانم همه زیر خاک شد، زیر خاک یکسان شد.
وقتی تصمیم میگیرم که دخترها زیاد در دارست و امروز این تجربه را میکنیم، واقعا ازدواج سخت است. آینده ما را میسنجن یا نمیسنجن؟ ما آینده افغانستان هستیم، صرف مردان نمیدانند که آینده افغانستان را جور کنند، چرا که ما هم حق داریم.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 5:30 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه روز هفتم، برنامه از رویدادهای هفت روز هفته آماده پخش است. با ما باشید.
سلام، به روز هفتم خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. افغانستان در هفته که گذشت صحنه رفت آمد دیپلماتان ارشد و برگزاری گردهمایی بزرگ در تالار لوی جرگه به اشتراک مقامات بلندپایه حکومت طالبان بود. این همه در آستانه نشست دوحه در مورد افغانستان صورت گرفت. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد در 18 و 19 ماه ربان میلادی، میزبان این نشست خواهد بود. فریدون سنرلی اغلو، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد، و توماس مکلاسن، نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان، در جریان دیدارشان از این کشور با مقامات حکومت طالبان و چهره‌های مثل حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین، در مورد نشست دوحه گفتگو کردند. توماس مکلاسن پنجشنبه از پایان سفر 4 روزه‌اش به افغانستان خبر داد و گفت که پیش از سفر به کابل از کشورهایی که نماینده هایشان در نشست دوحه اشتراک می کنند شنیده و تمرکز اصلی سفرش به افغانستان شریک کردن دیدگاه های جامعه جهانی با طالبان و دیگر افغان ها بوده تا در تعیین انتظارات واقع بینانه از نشست دوحه و آمادگی بهتر برای یک ملاقات سازنده کمکشان کند. وزارت خارجه حکومت طالبان عکسایی از جریان دیدار امیرخان متقی، سرپرست این وزارت، با توماس مکلاسن را در شبکه اکس یا تویتر سابق منتشر کرده و به نقل از آقای متقی نوشته که حکومتشان در کل در مورد این نشست نظر مثبت دارد و خواهان اشتراک معنادار در آن است. در حالی که کمتر از 10 روز به برگزاری نشست دوحه در مورد افغانستان مانده، طالبان در یک گردهمایی در تالار لوی جرگه در کابل از محدودیت و فشار بر حکومتشان سخن گفتند. آنها اما مشخصا نگفتند که کیها بر آنها فشار می آورند. محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان، گفت که آنها زیر هیچ فشار بیرونی نمی روند و فشارها را نمی پذیرند.
هر چوک دا حتی کهی چه پا هر عنوان وی چه دا افغانستان دا خلق و امنیت خراب کی، دا افغانستان دا خلق و اقتصاد خراب کی، پا سیاسی او خارجی لحاظ بانی و پیشارو نور بانی وارد کی، دا نتیجه نور کی، دوی باید دا در کی. او افغانان به ان شاء الله چې د دوی څومره بندیزونه او د دوی څومره محدودیتونه ډیریږي، څومره پر افغانانو باندې کړی را تنګیږي، هم دومره به د افغانان متحد کیږي.
شماری از کارشناسان باور دارند که این چنین سخنان در کل گردهمایی طالبان در کابل نشانه ای از دست و پاچگی طالبان در پیوند به نشست پیشرو در دوحه است و به گفته کارشناسان طالبان در تلاش هستند تا جامعه جهانی از موقف کنونیش در پیوند به اوضاع افغانستان عقب نشینی کند. هنوز روشن نیست که کیها به نمایندگی از طالبان در نشست پیشرو اشتراک خواهند کرد. طالبان گفتند که میخواهند معلومات مفصل در مورد ترکیب و آجندای این نشست کسب کنند پیش از آن که اشتراکشان را رسما تایید کنند. و در جریان هفته ای که گذشت یک مقام ارشد ایران در مورد احتمال اعزام به گفتش لشکر انتحاری ها به جنگ غزه سخن گفت. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان و سرپرست سفارت این کشور در افغانستان به روز سه‌شنبه در برنامه یکی از تلویزیون‌های دولتی ایران به نام شبکه افق گفت که در صورت نیاز و مساعد بودن شرایط از افغانستان تا سطح بیش از یک لشکر استشهادی یا انتحاری می توانند به جنگ غزه بروند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به درخواست ما برای تبصره در این مورد پاسخ نداد، اما المرصاد از رسانه های نزدیک به طالبان گفت که ایران نباید در مورد اعزام لشکر انتحاری ها از افغانستان به غزه صحبت کند. به گفته این رسانه اگر ایران بسیار بر اسرائیل خشمگین است، به گروه حزب الله دستور اقدام دهد یا خودش مستقیما با اسرائیل بجنگد. حالا هم میپردازیم به تحلیل چند رویداد مهم در هفته‌ای که گذشت. آغاز میکنیم با نشست پیشرو در دوحه که سر و صداهای زیادی را هم ایجاد کرده. اینجا سید اشرف سادات آگاه امور افغانستان با ماست. جناب سادات خیلی خوش آمدین. ابتدا برای ما بگوین که برگزاری نشست دوحه برای تعیین سرنوشت افغانستان چقدر مهم و سرنوشت ساز هست؟
درود و سلام دارم خدمت شما، همکاران گرامی و مردم شریف افغانستان. ببینیم، از خیلی جهات افغانستان دچار مشکلات بسیار عدیده هست که دنیا هم به دنبال رفع چالش های بسیار جدی هست. از یک طرف شما میبینیم که وضعیت افغانستان خیلی از دنیا را نگران کرده، خیلی از کشورها را نگران کرده، مخصوصا ای که گفته میشه خیلی از موادی که در توافقنامه دوحه مطرح بوده طالبا به او توجه نمی کنند. هرچی ما به این طرف میریم، حضور نیروهای، حضور گروه های مسلح مخالف کشورهای منطقه و همچنان پایگاه های دیگه نیروها گفته میشه در داخل افغانستان هست. از طرف دیگه بحران بشری هر روز در افغانستان متاسفانه جدیتر میشه، تا جایی که شما میبینیم یک نامه کاخ سفید به کانگریس میده و به شدت از فروپاشی اقتصاد نیمبند افغانستان ابراز نگرانی صورت میگیره و بهش دورنمای مشخصی هم برای بهبود اوضاع وجود نداره. رابطه افغانستان هر روز با کشورهای همسایه مانند پاکستان که به نوع وابستگی بسیار جدی از نظر اقتصادی افغانستان و پاکستان با هم دارن، اینا هم به هم میریزه.
بله، شما میدانین که شورای امنیت سازمان ملل متحد در 29 ماه دسامبر قطعنامه را تصویب کرد که در او درخواست گزینش نماینده ویژه سازمان ملل متحد بر افغانستان برای افزایش تعامل با افغانستان و رهبران طالبان مطرح شد. حکومت طالبا قسمی که میدانین گفته که در موجودیت دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به گزینش نماینده خاص نیاز نیست. این چقدر مانع میتونه باشد در جهت رسیدن به هدفی که در نشست دوحه دنبال میشه؟
ببینیم، بحث موجودیت یونیما بحث جداگانه هست. او وظایف مشخص خود داره، مخصوصا بعد از تسلط طالبان بیشتر یونیما کوشش میکنه روی هماهنگی کمک های بشری برای افغانستان کار کنه. در داخل افغانستان مسئولیت داره، اما نگرانی جهان از جهات دیگه ایه که من فکر میکنم نیاز به یک چانه‌زنی بزرگتر داره. و مسلما شما دیدیم وقتی نماینده همان کننده ویژه از طرف سازمان ملل متحد از طرف شورای امنیت تعیین شد، او یکی دو سفر بیشتر به داخل افغانستان نداشت، بیشتر در محاول افغانستان، در بیرون افغانستان رایزنی کرد، در حالی که مأموریت یونیما بیشتر در داخل افغانستان است و هر از چندگاهی یک گزارش برای شورای امنیت ارائه میده. من فکر میکنم که مسئولیت یک نماینده ویژه باید باز تعریف وضعیت سیاسی و اجتماعی افغانستان باشه و فکر میکنم نگرانم تمام دنیا یا کسایی که در حقیقت نمیخواین در افغانستان دیگه اتفاق بزرگی بیافته یا جنگ دیگه شعله‌ور بشه، اینها دنبال یک روزنه امید هستن. و در حقیقت برای شناسایی عوامل منازعه، برای جلوگیری از کشمکش های بیشتر سیاسی، برای این که بحران بشری در افغانستان شدیدتر نشه. افغانستان نیازمند یک همسویی ملی میتونه باشه. بنابراین یکی از بحثایی که من فکر میکنم نماینده ویژه میتونه روی از بیشتر تمرکز کنه، چانه زنی با طالبا هست برای قبول بعضی از خواسته ها و مطالبات جهانی و همچنان گروه های فکری و حقوق بشری و سیاسی افغانستان، که مسلما شما میبینیم نگرانی ها هر روز بیشتر میشه، از اینکه تنگناهای در قسمت مسائل حقوق بشری به وجود میای، از اینکه دروازه مکاتب باز نمیشه، دروازه دانشگاه ها باز نمیشه و خیلی ها امیدی برای زندگی هدفمند در داخل افغانستان به خاطر این ندارن که هنوز طالبان دورنمای تعریف نکردن در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست، در حوزه ارتباطات خارجی و سیاست خارجی و مسائل از این گونه. بنابراین من امیدوارم که نقش نمایندهی که قرار معروفی بشه به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل کمی کاربردی تر باشه نسبت به تمام نقشایی که تا حال نمایندگان سازمان ملل در امور افغانستان داشتم.
بر اساس پیشنهاد گزارش مفصل سازمان ملل متحد، یکی از مواردی که انتظار میره نماینده ویژه سازمان ملل متحد که احتمالاً بر افغانستان به کار گماشته شود، تحقق تمرکز بالای تحقق گفتگوهای بین الافغانی باید باشه. اما میدونین که طالبان یکسر مخالفت میکنن، نگرانی اصلی طالبا چیست در پیوند به گزینش یا پیشنهاد گزینش نماینده ویژه؟
ببینیم، هرچند خب طالبا بیشتر استدلال اینا اینه که افغانستان دارای یک نظام سرتاسری هست و هیچ نوع جنگ جبهی دیگه در افغانستان وجود نداره، هیچ قسمتی از جغرافیای افغانستان تحت تسلط کدام گروه دیگه ای نیه که ما بیاییم دروازه گفتگوهای بین الافغانی رو باز کنیم. طالبا بحث اون ایجاد کمیسیون بیشتر ملاق قرار میدن، میگن کمیسیونی ایجاد شده برای از این که در حقیقت بیایه برای سیاستمداران و تمام کسانی که ناراضیان از زمان گذشته هستند فضا بده تا اونا برگردن به داخل افغانستان و در زیر چتری که ما به عنوان امارت اسلامی درست کردیم بیان زندگی کنن. اما چنان چیزی نیست. شما میفهمیم که روایت سیاست طالبان مخالفان بسیار زیادی داره و گروه های متعددی نمیخواهم که با همچون سیاست همراه و همسو بشن، به خاطر از این که هیچ نوع جایگاهی برای کسای دیگه غیر از اعضای رهبری طالبان و اعضای خود طالبان تعریف نشده. و حالا خیلی از گروه ها شما وقتی میبینید سخنرانی های مقامات ارشد طالبان که میرن به پایگاه های مردمی رهبران گذشته سیاسی پیام میدن که شما برگردیم و حتی نامم بردن که شما برگردیم و بیاییم با مردم خود زندگی کنیم. اما اونا در اعلامیه خب میگن که ما با کجا بیاییم زندگی کنیم، با کی زندگی کنیم وقتی فضای سیاسی نباشه و شما برابر این ممکنه بعضی از چالش های دیگه هم برای ما خلق کنیم و حتی ما نیروی تأمین امنیت خود خورم اجازه نداشته باشیم که در اختیار داشته باشیم. بنابراین من فکر میکنم که نیاز به گفتگوهای سیاسی بین الافغانی وجود داره اگر واقعا دنیا میخواد که عوامل منازعه شناسایی بشه. شما دیدین تجربه بعدی که در کنفرانس بن اتفاق افتاد، وقتی طالبان که یک طرف اصلی معادله بودن اونها دعوت نشدن و اونها بخشی از معادله سیاسی قرار نگرفتن، پس دوباره بعد از چند سال انمو زخمای کنه دوباره تازه شد و بالاخره منجر به شکل گیری اختلافات و جنگای شدیدی شد. بنابراین من فکر میکنم که نیاز به گفتگوها هست تا عوامل منازع شناسایی بشه و دروازه گفتگو باید از یک طریقی که سازمان های بین المللی میانجیگر باشن باز بشه.
بله آقای سادات، اما گفتگوهای بین الافغانی در چه سطح و با کیها، با چه محتوای؟ خب شما میدونین که زمانی که بحث مطرح میشه اشاره میشه به گفتگوهای بین الافغانی که سالهای سال طول کشید اما آخرش هم به باور منتقدان بی نتیجه ماند.
ببینید بدون شک حالا اگر بیاییم بحث رهبران سنتی و کلیشه‌ای و کسانی که در حقیقت نمایندگان گروه قومی خود می دانستن و هیچ کار بنیادی هم برای برداشتن چالش از پیش روی مردم نکردن، بس اینا رو بگذاریم کنار. اما تجربه 2 سال و 6 ماه دولت داری طالبان نشان داد که خیلی از متنفذین هم که خواستن در کنار طالبان قرار بگیرن و برای چالش زدایی اجتماعی کار کنن، اونها هم دست آخر میبینن نسبت به سیاست طالبان معترضن. مثلا شما شورای علمای اهل تشیع میبینیم که دست آخر آمدن و به شدت از سیاست طالبان انتقاد کردن، یا بعضی از علمایی که همیشه از منبر به نوع نگرانی خود نسبت به سیاست دولت گذشته در زیر چتر جمهوریت داشتن و به نفع طالبان حکومت میکردن، امروز صدای اعتراض خود دارن بلند میکنن. ما هرچی به این طرف میاییم متاسفانه طالبان نتونستن خواسته و مطالبات اجتماعی را به نوع در نظر بگیرن و خود نمایندگان مردم حتی کنار بیاین. نمایندگان مردم در داخل افغانستان سازمان‌های مدنی هست، رسانه‌ها هست، بالاخره متنفذین از جدا از بحث‌های سیاسی. حالا این که تمام احزاب سیاسی از نظر طالبان منحل و هیچ حزب سیاسی نمیتونه فعالیت کنه، اما پایگاه‌های مردمی اجتماعی ما در داخل افغانستان داریم که مردم در محور چهره‌ها، کاراکترها و انجمن‌ها جمع هستن. وقتی طالبان نتونستم اینا رو هم قناعت بدم و ارائه خدمات کنم و فرصت‌ها و منابع به گونه عادلانه تقسیم کنم تا یک فضای همگنی شکل بگیره، عدالت تامین میشه و ما بریم به طرف یک بهبودی بهتر نسبت به وضعیت و سازوکار برای توسعه افغانستان داشته باشیم، مسلماً که نیازه که به بعضی از نقطه ها بیشتر توجه بشه و یک کسی باشه که برای طالبان گوشتت کنه که ممکنه بیتوجهی شما به این نقاط کور باعث بشه که یارگیری بعضی از گروهات داخل افغانستان بیشتر بشه و باز یک منازعه دامنه‌دار در داخل افغانستان شکل بگیره.
بسیار زیاد تشکر از حضور شما جناب اشرف سادات، فعال سیاسی امور افغانستان. شکریا بارگزای یکی از فعالان حقوق زن و نماینده پیشین پارلمان نظام جمهوری مخلوع افغانستان هم اکنون با ماست. خانم بارگزای، طوری که استیفن دوجارک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد گفته، بحث در مورد چگونگی افزایش تعامل بین المللی به طور منسجم، هماهنگ و ساختارمند از اهداف نشست پیشرو در دوحه است. انتظار شما چیست؟
تشکر. بدون شک خواست ما مردم افغانستان، مخصوصا زنان افغانستان، از این نشست 3 مورد اساسی است. اول، زحمتی که در افغانستان برای مردم افغانستان باشه باید تعیین کننده سرنوشت سیاسی مردم افغانستان باشه. دوم، حمایت از حقوق اساسی مردم افغانستان در سطح جامعه بین المللی با شمول کمک های بشری که اینا به افغانستان ارسال میکنن باید داشته باشه. سوم، حاکمیت هایی که به هیچ گونه نمایندگی از مردم افغانستان نمیکنن، شایسته ازیرا نیستن که باید از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته شوند و یا هم به نام تعامل با آنها دروازه را برای گروه های و فعالیت های توریستی باز کنه که دوباره افغانستان به مرکز رقابت های بین المللی و منطقوی از لحاظ حضور نیروهای توریستی و گروه های حراس افغان تبدیل شود. خواست ما همی 3 چیز هست. در کنار از اینکه وقتی ما بحث اول بحث تامین حقوق اساسی ادبای افغانستان گفتم، معمول است که حق کار، تعلیم، تحصیل و کار زنان هم مشمولش میشه، به شمول آزادی بیان و داشتن یک نظامی که حداقل مشروعیت داخلی و رسمیت بین المللی را داشته باشه.
بله، چند اداره معتبر جهانی به شمول سازمان عفو بین الملل در نامه سرگشاده به انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفتن که در این نشست خواهان رفع همه محدودیت های وضع شده از طرف طالبان بر زنان و دختران در افغانستان شود و بر رهایی فوری مدافعان حقوق زن از سوی طالبان تاکید کند. اما به نظر شما این همه خواست ها چقدر عملی است؟
ما بسیار توقع ندارم که نشست بتانه برای تمام خواسته های مردم افغانستان و مخصوصا زنان افغانستان رای حل را پیدا کنم. اما حداقل این نشست میتانه نقطه عطف باشه برای روشنی که در آخر و یا هم در این مسیر راه تاریک و تنگی که طالبا گام برداشتن. به دلیل از اینکه این نشست به خاطر از این جور شده که افغانستان بره به طرف یک پروسه گفتمان یا دیالوگ ملی بین خود افغانها و را برای گفتمان سیاسی بر افغانستان زمینه سازی کنه. البته گفتمان سیاسی نه با مفهوم ایجاد حکومت مشارکتی، نه با ایجاد از این که یک نظام جور شود که خب بالاخره تمام شرکت های سهامی سهم خود بگیرن و مردم افغانستان کنار زده شود. به هیچ عنوان هیچ نظام نمیتانه جاگزین نقش اساسی را که مردم افغانستان بر تعیین رأی سیاسی و سرنوشت خود داره باشه. بنابراین من گفتم میتونم که این نشست فقط سرآغاز یک پروسه مهم بر افغانستان میتونه باشه. هرگاه درست مدیریت شوه، بی‌طرفانه مدیریت شوه، به اساس قوانین و موازین بین المللی و خواست مردم افغانستان، در نهایتش ما میتونیم افغانستان نجات بدیم. و هرگاه قضایا برعکس باشه، دشوار به نظر میرسه.
خب بحث در مورد پیشنهاد گزینش نماینده ویژه سازمان ملل متحد هم یکی از مسائل کلیدی مورد بحث در نشست دوحه خوانده شده. میدانید که برخی از فعالان زن هرچند از تصمیم گزینش این نماینده ویژه استقبال میکنن، اما میگن که کسی باید گماشته شود که با افغانستان و فرهنگ و رسم کشور آشنایی کامل و عمیق داشته باشه و کشور خودش سابقه خوب حقوق بشری داشته باشه. نظر شما چیست؟
بدون شک طالبا اهمیت از اینکه یک نماینده ویژه از یک آدرس معتبر مثل سازمان ملل بر امور افغانستان تعیین میشه و این مکلفیتش همی است که با طالبا، با گروه های سیاسی، جامعه مدنی، زنان افغانستان در تماس باشن و ایجاد هماهنگی را در بین کشورهای منطقه و کشورهای عضو سازمان ملل داشته باشند. ای به اصطلاح او چیزی است که طالبا نمیخواهد، چون اونا دیدن که موافقتنامه دوحه و ایجاد دفتر دوحه همه چیز به طرف طالبا و به قدرت رساندن طالبا سوق داد. به این دلیل است که طالبا به خاطر از اینکه نمیخواهند قدرت از دست بتن، مانع ایجاد و یا هم ناخوشی خود ابراز میکنند در قبال از این. بدون شک هر کسی که با عنوان نماینده ویژه تعیین میشه، نرم و پرنسیب ها باید حرف اول بزنه تا اینکه کشورها به گونه مثال متاسفانه در افغانستان مثلا ما بانوان را داشتیم که از تجربه کافی در کشور خود داشتن و در داخل افغانستان هم داشتن، اما دیدیم در جریان حاکمیت طالبا هرچند که اونا در رأس یونما قرار داشتن، نتانستن کوچکترین مسئولیت خود در قبال اعلامیه جهانی حقوق بشر که بخشی از مندیت کاریشان بود در افغانستان اونا پیاده کنن. و ما فکر میکنم هر کسی که میباشه پرنسیب و اصول باید حرف اول بزنه و استراتژی که برش جور میشه در مطابقت با او. اما بدون شک کشوری که اونا نمایندگی میکنن بسیار مهم است، به دلیل از اینکه اون کشورها منافع خود دارن. اگر یک کشوری که منافع مستقیمش در افغانستان توسط بعض گروه های سیاسی تامین میشه، به فایده افغانستان نیست، چون بخوایم نخوایم تأثیر هر کشور روی نماینده ویژه مستمر و دائمی می باشه. به این اساس من فکر میکنم اگر به اساس یک پرنسیب و به اساس یک نرم، به اساس قواعد بین المللی، با ایکی که او شخص کدام توانایی ها و مهارت ها را داره، انگیزه سیاسیش چی هست، حمایت جهانی ازش در کدام حد هست، شاید بتونه مؤثر واقع شوه.
تشکر از شما شکریه بارگزه، یکی از فعالان حقوق زن و نماینده پیشین پارلمان نظام جمهوری مخلوع افغانستان با ما صحبت میکرد. در همسایگی افغانستان در انتخابات روز پنجشنبه در پاکستان نزدیک 18,000 کاندید بر سر کرسی‌های اسامبله‌های ملی و ولایتی رقابت کردند. انتخابات در میان تنش‌های سیاسی فزاینده و افزایش خشونت‌ها برگزار شد. مقامات هزاران نیروی امنیتی اضافی را در سراسر کشور مستقر کردند و خدمات مخابراتی در مناطق مرزی قطع شد. بیش از 650,000 سرباز اردو، ملیشه‌های طرفدار اردو و پرسنل پلیس در روز انتخابات در سراسر پاکستان مستقر شدند. انوارالحق کاکر، صدر اعظم موقت پاکستان که دستور بستن مرزها با افغانستان و ایران را داده، نیز در روند رای‌دهی اشتراک کرد. تعلیق خدمات مخابراتی با موجی از انتقادهای اپوزیسیون و اداره‌های ناظر حقوق بشر به همراه شد. عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان که در زندان به سر می‌برد، این اقدامات را تهاجم شدید بر دموکراسی خوانده. آن سو وزارت خارجه ایالات متحده گفته که به خاطر محدود شدن آزادی بیان و مشخصاً اقدامات به شمول وضع محدودیت بر دسترسی مردم به خدمات اینترنت و تلفن در پاکستان نگران است. محمد اسحاق اطمر، آگاه امور سیاسی با ماست. جناب اطمر، خوش آمدین. میدانین که بر اساس دستور حکومت موقت پاکستان صدها هزار مهاجر افغان از آن کشور اخراج شدن و روند بازگشت مهاجران افغان از پاکستان و اخراجشان همچنان ادامه دارد. به نظر شما با روی کار آمدن حکومت منتخب در پاکستان، آیا پالیسی کنونی حکومت موقت در قبال افغانستان و مشخصا مهاجران دنبال خواهد شد؟
من فکر میکنم که پاکستان برخلاف تمام تعهدات بین‌المللی که در قسمت مهاجرین موجود است اقدام کردن و اقدام بسیار دشمنانه و خصمانه عملی ساختن و دارن انجام میدن. بخاطر ازی که مسئله مهاجرت تنها در کشور پاکستانی بلکه در کشورهای همسایه افغانستان یک مشکل بوده که همیشه در طول 40 سال تاریخ افغانستان این مهاجرت ها صورت گرفته، ولی خود افغان ها هم تمایل دارند که به کشورشان برگردن، ولی به یک نحوی برگردن که اینا اذیت و آزار نبینن و داوطلبانه برگردن. ما فکر نکنم که دولت آینده پاکستان هم در این قسمت تحمل بکنه و به اصطلاح این پروسه را توقف بده. اونا کوشش میکنن هرچی بیشتر حکومت فعلی طالبان را زیر فشار قرار بدن و به این ترتیب بخواهن که خواسته هایی که از حکومت فعلی دارن را به دست بیارن.
بله، و میدانین که پس از چند حمله مرگبار در پاکستان، بازی اتهام میان اسلام آباد و کابل بر سر تحریک طالبان پاکستان TTP و فعالیتهایش اوج گرفت. گروهی که گفته میشه با طالبان افغان روابط نزدیک دارند. در این اواخر حکومت موقت پاکستان هرگونه مذاکره با TTP را هم رد کرد. با روی کار آمدن حکومت جدید در پاکستان، چه پالیسی در قبال TTP به نظر شما دنبال خواهد شد؟
اول من این فکر میکنم هر حکومت که در پاکستان بیا زیر نظر نظامی پاکستان بیا و سیاست های اونها را تعقیب میکنن. تمام گروپ های حراس افغان چی در گذشته و چی فعلا، اینا پروژه های استخبارات پاکستان هستن و من گمان کنم که این مربوط میشه به استراتژی های کلان پاکستان و قدرت های بزرگ در منطقه که با در نظر داشت این مسائل گمان نکنم که برای بازگشت TTP و پاکستان و یا ای که اینا چطور بتانن که دی ایره به اصطلاح در کنترل خود داشته باشند هنوز فرصت زیاد است. باور ما ایست که طالبا و همچنین در توانی و حکومت آینده پاکستان این پروژه ها را ادامه میتن و عرض ما ای بود که پروژه استخباراتی است و گمان نکنم که جی تی پی پاکستان یا به اصطلاح داعش خراسان یا گروپ های دیگه که در پاکستان رشد کردن و پیدا شدن و به اصطلاح همونجا آموزش دیدن و فرستاده شدن، اینا به ایسادگی قابل حل نیست و این مشکلات را بره نه تنها افغانستان بلکه بر منطقه بوجود خواهد آورد.
تشکر از شما. محمد اسحاق اطمر آگاه امور سیاسی با ما صحبت میکرد. در همین جا روز هفتم هم به پایان میرسد. تشکر از همراهی شما.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar